رفسنجان امروز روز خوبش بود، چند تا هم که زدیم بالاخره دروازه‌شون حمایت کرد. احساس میکنم نبودن مسئول و حمایت های لازم یه مقدار تمرکزمون رو تو این هفته به هم زد و اتفاقات اخیری که افتاد. امیدوارم که زودتر این مشکلات حل بشه و بتونیم که تو هفته بعد برای نیم فصل دوم اتفاقات بهتری بیفته.
خب صحبت های آقای ربیعی رو بعد از بازی نشنیدیم، چرا؟ چون به طور زنده الان روی خط برنامه هستن، میخوایم باشون صحبت کنیم. سرمربی محترم تیم مس رفسنجان، آقای ربیعی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد ارجمند آقای بالیزاده، منظور جامعه مؤمنی و تمام شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای ربیعی. خب تیم مثل رفسنجان به عنوان تیمی که در این فصل لیگ برتر اومده تا اینجای کار نتایج قابل قبولی گرفته، تو همین سه هفته اخیر هم از سه بازیش 7 امتیاز گرفت، یعنی 2 پیروزی و 1 تساوی، و تیم مثل رو الان در مکان نهم جدول میبینیم، البته با 1 بازی کمتر. همین سه شنبه با پرسپولیس هم بازی عقب افتادهشون رو در تهران و ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. جناب ربیعی میخواییم این مقدار از وضعیت تیم مس صحبت بفرمایید. شما به نظر میاد که بازی به بازی تیم داره بهتر میشه، شرایط بهتری پیدا میکنه و نتایج بهتری رو هم کسب میکنید. راجع به این روند تیم مس یه توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، خب همونجوری که مستحضر هستید، ما تیمی که اولین سال حضورش رو در لیگ برتر تجربه میکنه، سالش اولش رو با چالش‌های روبرو هست. یه مقداری برای اینکه از این مرحله تطبیق پذیری عبور بکنیم طول کشید، با اینکه فکر کنم بازی بدی هم ارائه نمیدادیم، به خصوص در هفته سوم در عراق تونستیم تساوی بگیریم، هفته چهارم در رفسنجان بازی خوبی جلو تراکتور داشتیم ولی نتونستیم پیروز بازی بشیم، هفته پنجم مقابل سایپا دوباره مساوی گرفتیم و بعد از اون هم دیگه روند نسبتا انجام شد. در همون 5 هفته ابتدایی هم که تیم گل نمیزد و پیروزی نداشت خیلی هم ناامید شده بودن، ولی من خودم پر از امید بودم چون میدونستم که داریم چی کار میکنیم و به بچه‌ها و به کاری که داشتیم باور داشتم و خدا رو شکر حالا یه مقدار روند بهتر شد.
بله، و برای بازی با پرسپولیس چه برنامه‌ای دارید برای روز سه‌شنبه؟
خب همونجوری که خودتون هم می‌دونید قهرمان آسیا و یکی از تیم‌های خوب قهرمان چند دوره لیگ هست، بازی پر اهمیتی است، ولی ما هم سعی می‌کنیم که بتونیم ریتمی که داریم رو حفظ بکنیم، سعی می‌کنیم که بازی در مدار برنامه و مدونی داشته باشیم و با توجه به داشته هامون و تواناییمون بتونیم انشالله بازی قابل قبولی جلوی پرسپولیس داشته.
محروم یا مصدوم دارید یا نه؟
بله، ما الان نزدیک چند هفته است که چندین بازیکنمون رو به صورت سریالی نداریم برای بازی با پرسپولیس، فکر کنم این مسئله هست. محمد قاضیمون که مصدومه، آقا جانپور هم مصدومه، ناصر سالاری هم مصدوم هست، فعلا اینا رو که نداریم.
بله، برای نیم فصل چه برنامه‌ای دارید؟ آیا بازیکنی از شما جدا میشه؟ بازیکن جدیدی خواهید گرفت؟ اصلا جا داره لیستتون یا خیر؟
بعد پنجره نقل و انتقالاتی نیم فصل خب یه سری تغییرات و ترمیم‌ها اجتناب ناپذیر است که باید بتونیم انجام بدیم، ولی فکر کنم تیم من جز تیمایی باشه که زیاد تغییرات نداشته باشه، مگر اینکه فضای نقل انتقالات نیم فصل سمتی بره که باب دلخواه هم داشه. در غیر این صورت فکر کنم 2 یا 3 مورد که باید حتما اون نقاط رو ضعفمون رو برطرف کنیم اگه بتونیم نیازمون رو پنجره نقل انتقالات نیم فصل به دست بیاریم این کار انجام
بدیم. ربیعی، وضعیت در واقع ارتباط شما با مدیران در واقع کارخانه مثل رفسنجان و مدیر عامل باشگاه چطور است؟ ظاهرا امکانات خوبی در اختیار تیم هست از نظر بودجه، حالا دستمزدها، اینکه دیر میشه نمیشه، وضعیت از این لحاظ می توضیح بفرمایید که چگونه است؟
بله، خب من سال گذشته که مثل رفسنجان رو مسئولیتش رو قبول کردم، هدف گذاریه 3 ساله بود برای صعود به لیگ برتر.
بله.
که به لطف خدا و همت همه این برنامه سه ساله رو تونستیم توی همون سال اول به سرانجام برسونیم و 4 هفته زودتر تیم صعود کرد و نتایج خوبی هم گرفت و قهرمان لیگ یک شدیم. باشگاه مثل رفسنجان که زیر مجموعه شرکت معظم صنایع ملی مصر هست ریخت و پاش نداره، ولی از لحاظ بحث مالی سعی میکنه که نظمش رو داشته باشه. خود آقای دکتر سعد محمدی هم که از مدیران ورزشی صنعتی کشور هستن و از اشراف کامل به حوزه ورزش و فوتبال دارن، در این قضیه به ما و آقای زین‌الدینی مدیر عامل محترم باشگاه خیلی کمک میکنن. اما از لحاظ سخت افزار متاسفانه شهر رفسنجان خب مشکلاتی دارند و ما الان این ورزشگاهی که باید آماده بشه قراره که هرچه سریعتر به ما برسونن تا انشالله از این بحث چمن مصنوعی انشالله خارج بشیم و بتونیم در چمن طبیعی بازی بکنیم و در ورزشگاه تازه تأسیس که داره کاراش انجام میشه امیدوارم هرچه سریعتر آماده بشه و
همین فصل دوم میرسه.
تلاش مسئولین این هست، اما خب بعید میدونم، ولی تلاش ما هستش که بتونیم هرچه سریعتر آماده بشه، کمان که ما خب علاوه بر ورزشگاه اصلی ما خب زمین چمن طبیعی تمرینی هم نداریم در رفسنجان.
عجب، بله.
این یه مقداری از لحاظ شرط سخت افزاری اونجا باید فقیر هست، باید سریعا انشالله این کار انجام بشه که داره انجام میشه. بحث هتل ها هست، بحث اسکان هست، ولی میدونم که هم مسئولین شهری هم مدیران محترم شرکت مس، هم مدیر محترم مجتمع مثل سرچشمه و همینطور هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاهمون در تلاش هستن بتونیم ظرف یک سال اخیر بتونیم انشالله این نیازها رو برطرف کنیم.
انشالله. ممنونم آقای ربیعی عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برای شما همکارانتون و تیم خوب مثل رفسنجان روزهای بهتری رو آرزو مندم. متشکرم.
از شما سپاسگزارم. سالها با صدای گرم شما، جملات و بیان شیوای شما خاطره داریم.
انشالله
همیشه شاد و عیاد باشم جور دوست و همکار عزیزم جناب مومن.
خدا نگهدار.
ممنونم آقای ربیعی عزیز. خدا نگهدار. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب بریم سراغ تحلیل در واقع این مسابقه با جناب آقای مومنی. آقای مومنی بفرمید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که آقای ولیزاده، خب تیم مثل رفسنجان با توجه به اینکه در خونه حریف 3 امتیاز رو کسب کرده، به هر جهت توانایی های بسیار خوبی از خودش بروز داده. من یادم روز اولی که تیم مثل رفسنجان با استقلال بازی کرد و بازی رو واگذار کرد، خب خیلی در واقع گفتم خب این تیم هنوز شرایط لیگ برتری رو کسب نکرده.
بله.
ولی با این روندی که آقای ربیعی براش در واقع ترسیم کرده و بازی‌های درخشانی که داره الان انجام میده، به هر جهت تغییراتی که در این تیم حاصل شده مؤید این قضیه است که به هر جهت سرمربی فهیم رو به خدمت گرفته و نتایجی هم که گرفته نتایج قابل قبولی برای سال اول، با توجه به اینکه بازیکن خارجی هم نداره این تیم. این به هر جهت یک پوانیه که برای خیلی تیم ها داده شده ولی برای این تیم نیست. ولی در اون طرف هم شهر خودرو با توجه به اینکه هفته قبل 3 امتیاز رو در اصفهان کسب کرده بود، پیش بینی میشد که بازی بهتری رو قابل قبول تر ارائه
داده. نشیب شهر خودرو های مومنی فکر میکنید برای چیه؟ یعنی یه دفعه میره تو سپاهان 3 گل میزنه، بعد میاد تو شهر خودش خب از مس میبازه.
این ببینین اون ضرب المثل معروف میگه قور نشده مویز شده. یه مقداره که شاید به هر جهت باید خیلی نسبت به این قضایا موشکافانه تر و خیلی با درایت تر مربیان جوان تیم شهر خودرو باید تاکتیکای خودشون رو اتخاذ بکنن. درسته که سرعت کار تیمیشون خیلی خوبه، ولی به همون اندازه که سرعتشون بالاست، درصد اشتباهاتشون هم بالاست.
درست.
و این یه مقداری به نظر من شهر خودرو رو دوچار چالش کرده که موقعیت هایی که به دست میاره ازش نمیتونه خوب استفاده بکنه و در ضد حملات خب آسیب پذیره، که باید راه و چاره بهتری رو آقای رحمتی و آقای نوازی برای تیمشون ترسیم بکنن که این اتفاقات برای تیمشون نیفته.
بله خیلی متشکرم.
خیلی.
گلگهر نفت مسجد سلیمان. از وقتی چشمه گلزنی منشا خشک شده، ژنرال کمتر روز خوش دیده، هرچند که مسجد سلیمانی ها هم نشون دادن اصلا ترک عادت نکردن و میتونن از هر تیم مدعی امتیاز بگیرد.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان محترم، همراهان رادیو ورزش. سید شاهبدین انصاری هستم با خلاصه ای از دیدار دو تیم گلگهر سیرجان و نفت مسجد سلیمان. با شما بزرگواران همراه خواهم بود. این دیدار یکی از رقابت‌های هفته 14 لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس بود که در ورزشگاه امام علی شهر سیرجان برگزار شد. دو تیم گلگهر و نفت مسجد سلیمان با کسب پیروزی در این بازی میتونستن به جمع 6 تیم بالای جدول برسن، اما خب این اتفاق نیفتاد و دو تیم با تساوی بدون گل کار خودشون رو به پایان رسوندن. بپردازیم به بازی. دقیقه 20 بازی بود که ارسال احمد رضا زنده‌روح روی دروازه تیم نفت مسجد سلیمان با ضربه سر علیرضا ابراهیمی دیگر بازیکن کرمانی تیم گلگهر همراه شد، اما فرهاد مجد کرمانشاهی تونست این توپ رو جمع کنه. این اتفاق رو نفتی‌های مسجد سلیمان در دقیقه 24 جبران کردن. محمد مهدی محبی یک شوت سرک رو روونه دروازه یه تیم گلگهر سیرجان کرد که شوت محبی از کنار دروازه بیرون رفت. بازی با تساوی بدون گل در نیمه اول تموم شد. در نیمه دوم دقیقه 48 ارسال احمد رضا زنده‌روح رو باز هم داشتیم روی دروازه تیم نفت مسجد سلیمان. به دو تا از بازیکن‌های گلگهر توپ برخورد کرد، در دهانه دروازه علیرضا ابراهیمی این ضربه رو تبدیل به گل کرد که داور اون رو آفساید اعلام کرد، گل مردود شد که میسپریم این صحنه رو به کارشناسان محترم داوری. اما در دقیقه 60 زکی پور بعد از یه حرکت زیبا و تو سر توپ بسیار خوبی که انجام داد تونست ارسال خودش رو انجام بده رو دروازه، اما باز هم کرمانشاهی دروازه‌بان نفت مسجد سلیمان تونست توپو جمع کنه. دقیقه 70 ضربه یونس شاکری رو باز هم مجد کرمانشاهی تونست در حقیقت بگیره و مانع از گلزنی این بازیکن بشه. دقیقه 82 هم یک ضربه تماشایی رو داشتیم از سعید صادقی که باز هم مجد کرمانشاهی توپ رو در حقیقت این بار به کرنر فرستاد. دقیقه 93 تمام این اتفاقات رو بازیکنان تیم نفت مسجد سلیمان با شوت جعفری هافک شماره 8 خودشون خواستن جبران کنن که توپ از کنار دروازه بیرون رفت. اتفاق ویژه و خاص دیگه ای نداشتیم. بازی 0-0 به کار خودشون پایان دادن. خیلی ممنونم از این که همراهی کردید. روز و ایام بر شما به خیر و نیکی.
بله، بریم صحبت‌های مربیان رو بشنویم. آقای سعید الهویی مربی گلگهر.
خب خسته نباشید، از میکنم خدمت تیم مسجد سلیمان و تبریک میگم بهشون. بازی خیلی خوبی رو تو بخش دفاعی برای خودشون ترسیم کردن و انجام دادن. ما یه نیمه اول متاسفانه خیلی بد داشتیم، هرچند تو ده دقیقه اول بازی رو خوب شروع کردیم، ولی در ادامه نتونستیم اون روند رو ادامه بدیم و بازی رو نتونستیم به اون شکلی که میخوایم بسازیم و شکل بدیم. نیمه دوم نسبت به نیمه اول شرایطمون بهتر شد تو بازی سازی و بازی مالکانه، ولی باز به اندازه کافی برای اینکه یک تیمی رو که ساختار دفاعی خیلی خوب و منظمی داره رو شکست بدیم نبود، و به همین دلیل متاسفانه ما امروز دو امتیاز از دست دادیم. این مساوی برای تیم ما، برای قدیمی به خاطر نگاه بزرگی که نسبت به تیمشون دارن مثل شکست بود. متاسفانه ما امروز نتونستیم اون امتیاز لازم رو از این بازی بگیریم، ولی امیدواریم که تو بازی آینده بتونیم جبران کنیم.
و مجتبی حسینی سرمربی نفت مسجد سلیمان.
با توجه به اینکه هفته 14 و تیم‌ها شناخت خوبی رو هم دارن، همون تیم رو ما خیلی شناخت خوبی داشت، هم ما تکرار بودیم شناخت خوبی از این تیم داشته باشیم و میدونستیم که یه بازی دشوار اینجا داریم. با توجه به اینکه یه خط حمله خیلی قوی داره و فلسفه سرمربی محترممون تیم فوتبال رو به جلوه، و میدونستیم که ما بایستی بتونیم این مسئله رو کنترل کنیم و به نظرم یه بازی خیلی خوبی از آب در اومد و با اینکه بازی گل نداشت ما موقعیت خیلی زیادی به تیم ندادیم و سعی کردیم که تو ضد حمله و حفظ توپ بتونیم خودمون رو صاحب موقعیت کنیم. علی‌یار تو این زمین به نظر من یه امتیازم برای ما نتیجه بدی نیست.
خب جناب مؤمنی، صحبت‌های شما رو بشنویم درباره این مسابقه.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب گلگهر این روزها درسته که جزء 6 تیم بالای جدول هست و یک بازی کمتر داره، ولی خب تیمی که در ابتدای بازی ها در صدر جدول قرار داشت و هفته قبل هم سایپا رو توی خونه سایپا برد، ولی خب این هفته نتونست در واقع به اون روند پیروزی های خودش ادامه بده، مؤید این کار هست که ببینین واقعا آقای قلنویی خب شاید تو این زمینه حتما زحمات زیادی رو داره تیم خودش میکشه، ولی احساس من اینه که تیم گلگهر با توجه به اینه که از شرایط روحی روانی یه مقداری فاصله گرفته و موقعیت‌های گل خوبی رم هافکاش برای مهاجماش فراهم نمی‌کنه، کمتر به گلزنی داره در واقع روی میاره و بیشتر سعی می‌کنه که توپ‌ها رو برگردونن عقب. منشا قبلا خیلی جسارت داشت، رو به جلو بیشتر حرکت می‌کرد، ولی این روزها چون من بازیشون رو می‌بینم معمولاً پاس به عقب بیشتر میده و این یه مقداری عدم اطمینان در بین بازیکن‌های گلگهر اشاعه پیدا کرده. ولی در اون طرف هم خب آقای مشتبه حسینی مربیه که میدونه از تیمش چی میخواد، با توجه به اینه که گلگهر همونجوری که الان توی مصاحبهشون هم گفتن تیمی که رو به جلو بازی میکنه استراتژی دفاعی خیلی خوب برای تیمش ترسیم کرده بود و در واقع اون فضاها رو خیلی خوب بسته بود و توپو داده بود دست حریف و فضاها رو گرفته بود و یک امتیازی هم که در واقع نصیبش شد به هر جهت استراتژی دفاعی خوب برای خودش طراحی کرده بود که به این نقطه از در واقع نتیجه دست پیدا کرده بود.
بله خیلی متشکرم. خیلی
بهترین بازیکن سید جلال حسینی. با تشکر، خداحافظ شما.
سلام علیکم خدمت رادیو ورزشی عزیز، شبتون بخیر. ممنون از برنامه خیلی قشنگتون. گزینه من گزینه یک سید جلال حسینی با افتخار پرسپولیسی هستم، به همراه دوست عزیزم علی افشار، پیام شهرتی از تهران.
در مورد بازی تراکتور و پرسپولیس خواستم بگم که تراکتور بدون هوادارش واقعا خیلی ضعیفه و از آقای زنوزی میخوام که به عنوان هوادار تراکتور میخوام که تیما برای نیم فصل دوم واقعا تقویت کنه، مهاجمه خوب بیاره، مدافعه خوب بیاره و ما برای آسیا خوب ببنده. واقعا هوادارهای تراکتور یک تیم نمیدونن، تراکتور واقعا یک ارزش بزرگ میدونن. امیدوارم که بتونن هوادارهای تراکتور رو درک کنن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. به نام خداپرست از تهران.
من صابر سلیمانی هستم از روستای میگولی کهمره. من گزینه چهار انتخاب میکنم. با تشکر، خدا نگهدار.
بازگشت مهدی ترابی رو به ارتش سرخ پرسپولیس قهرمان تبریک میگم و در مورد موضوع برنامه‌تون 100% گزینه یک سوپرمن آسیا افشین داوودی پرسپولیس 6-6 از مچه سلیمان.
سلام، بازیکن انتخابی هفته بنده آسد جلال حسینی، مرد بزرگ فوتبال ایران و پرسپولیس. قربان شما جواد شبستری.
من گزینه 4 رو انتخاب میکنم، احمد ملکی از همدان. خدا حافظ.
آسد جلال حسینی، خرید جعفری مازندران، شهرستان گریگا، دوستای کیکلاش.
ما سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز. من گزینم گزینه مورد نظرم گزینه 4 یعنی آقای فرشید اسماعیلی، با احترام به همه بازیکنان عزیز لیگ برتریمون، احمد برکتی هستم از تهران. شب همگی خوش.
سلام، وقتتون بخیر. من می‌خواستم بگم بهترین بازیکن بدون شک سید جلال حسینیه. ایسال کسی و ترابیان بیان برای نیم فصل دوم، شالا پرسپولیس مثل سالهای بعد قهرمانه. دانیال هستم از تهران.
از آقای سید جلال حسینی بهتر آیا آقای والیزاده سراغ داری؟ همه زدار فنی، همه زدار اخلاقی، چند بشینید بازی بکنه نکنه، ثانیه ای برای تیمش حاشیه درست نکرده تا نمیگونه دو بزرگتر تیم هم هست و حتی پرسپولیس دارید. دست جلال حسینی عزیز دارید. با تشکر عباس صادق هستم از دست گیده بفات.
خب ممنون دوستان عزیز شنونده. ما این سوال رو گذاشتیم نظرسنجی برای شما دوستان عزیز. حالا شما دوست عزیز نظر من رو پرسیدید، ما میخوام بیشتر شما نظر بدید. ببینید، بهترین بازیکن هفته 14 هم 1 سید جلال حسینی، 2 محمد محبی سپاهان، 3 میثم مجیدی آلومینیوم عراق، 4 فرشید اسماعیلی استقلال، 5 پیمان بابایی ماشین سازی، 6 فراز امام‌علی مثل رفسنجان. بریم یه سری به نظرات شما در پیامک ها بزنیم. افشین محمدیان از تهران گفته 1، فرهود دهواری از تهران 4، افشین داوودی مسجد سلیمان 1. خدمتتون عرض کنم که دوستان دیگری که حالا نظرات دیگری رو اعلام میکنن، آریو قفاری از اصفهان 1، مجید برزگری از اسلامشهر 4، مهران نصیری زاده اسلامشهر 1، مهدی کمالوند تهران 1، سید ابوالفضل موسوی نژاد از نائین 1، محسن سعیدی از تهران 1، خدمت شما عرض کنم که بهزاد زمانی از بابل 1، سعید صمدی مشهد مقدس 1، خیلی ها گزینه 1 رو اعلام کردن، رضا جلالی از تهران، نادر حسنپور از بابل اونها هم 1 رو گفتن، حسن دادور از تهران گزینه 4 رو اعلام کردند، اسماعیل احمدزاده گیلان 4، مسعود از شیراز 4، علی فتاحی 1 و خدمتتون عرض کنم محمود جوانمرد از شاهرود هم 1 و همچنین حسن محرمزاده از شهر قدس هم گزینه 1 رو اعلام کردن. ممنونیم از همه شما دوستان عزیز، تعداد پیامک ها خیلی زیاده، فرصت بشه باز هم سری به پیامک ها خواهیم زد.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز برنامه همگام با لیگ. با بررسی حواشی هفته 14 رقابت لیگ برتر فوتبال ایران در خدمتتون هستیم. هفته ای که متاسفانه باز هم تحت تاثیر درگذشت یکی از بازیکنهای دوست داشتنی سابق فوتبال کشورمون یعنی علی انصاریان قرار گرفت که امیدواریم هرچی زودتر این کابوس از فوتبال ما دور بشه. اولین بازی این هفته بین تراکتور و پرسپولیس توی تبریز برگزار شد. پرسپولیسیا بعد از شنیدن خبر فوت علی انصاریان مهمترین هم و غم خودشون رو تهیه پیراهنهای مشکی برای مسابقه قرار دادن و موفق به انجام این موضوع هم شدن. شادی گل پرسپولیسیا هم با نشون دادن شماره 8 علی انصاریان فقید انجام شد تا به این صورت یاد و خاطره بازیکن سابق پرسپولیس توی تبریز زنده بشه. این بازی حساس هرچند پر برخورد دنبال شد اما جنجال خاصی نداشت. اما بعد از بازی هواداران ناراضی تراکتور مقابل بنیان دیزل تجمع کردند تا حالا نوک پیکان انتقادات به سمت آقای زنوزی مالک باشگاه بره. زنوزی هم با خطونشون کشیدن برای هواداران معترض عنوان کرد که هیچ مشکلی بابت واگذاری باشگاه نداره و هر کسی ادعای مدیریت این تیم رو داره میتونه اون رو تحویل بگیره. البته زنوزی توی صحبتاش بحث شکایت از توهین کننده ها رو هم مطرح کرد. گویا این وسط بزرگترهای تراکتور هم از انتقاد هوادارا در امون نبودن و اشکان دژاگه با انتشار یه مطلب تند توی فضای مجازی ادعا کرد که بعد از اتمام قراردادش دیگه توی تبریز نمیمونه، مطلبی که خیلی سریع توسط اشکان پاک شد. توی یکی دیگه از بازیهایی که روز جمعه توی مشهد برگزار شد مثل رفسنجان تونست شهر خودرو رو ببره. مسیا توی این بازی به یاد درگذشت مهرداد مینوند و علی انصاریان با پیراهن‌های مشکی بازی کردن. این بازی اتفاق ویژه دیگه هم داشت، حضور مشتبه سراسی یا مربی سابق شهر خودرو توی کادر فنی مس که البته با برتری مسیا همراه بود. پیکانی توی تهران با ماشین سازی به تساوی رسیدن و سایپایا هم توی عراق با آلومینیوم، دو بازی که از حیث زمان به ثمر رسیدن گل جالب توجه بودند. بازی سایپا و آلومینیوم تا دقیقه 90 0-0 بود اما توی وقت‌های اضافه هر کدوم از دو تیم یه گل زدن. پیکانی هم که 2-0 از ماشین جلو بودند توی یک دقیقه دو گل خوردن و بازی 2-2 تموم شد. این هفته توی آبادان دربی خوزستان بین فولاد و صنعت نفت برگزار شد. یکی از جنجال‌های این بازی عین گل اول صنعت نفت اتفاق افتاد. خالقی فر گل زد اما معلوم نشد چرا کمک داور آفساید گرفت و داور این مسابقه های پورخلف بعد از مشورت با کمک‌هاش گل رو در نهایت پذیرفت. توی این بازی نیمکت دو تیم دائما توی صحنه‌های مختلف به داوری اعتراض داشتند که همین موضوع باعث شد تا جواد نکونام و سیروس پورموسوی کارت زرد رو از داور مسابقه دریافت کنند. استقلال و نساجی توی آخرین بازی این هفته تو ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار گرفتن. اتفاقات این مسابقه قبل از بازی شروع شد، جایی که محمود فکری توی کنفرانس خبری به مدیرای نساجی تاخت و مدعی شد که اونها بازیکنای مورد نظرش رو نخریدن و این تیم نه با تصمیم او بلکه کمکاری مدیرای تیم بدبسته شده. نساجی هم با یه بیانیه به صحبت‌های فکری واکنش نشون داد و گفت فکری حداقل پول کاری رو که انجام نداده پس بده. بازی رو استقلال برد اما انگار سلسله حواشی جدیدی برای این تیم به وجود اومده. از اعتراض وریا غفوری به نحوه بازی تیمش و درخواست تعویض و خروج از زمین و ترک استادیوم توسط کاپیتان تیم استقلال بعد از تعویضش تا انتقاد رشید مظاهری از نحوه مدیریت فنی تیم در رابطه با دروازه‌بانای استقلال، حواشی جدیدی هستند که قطعا محمود فکری رو با چالش روبرو میکنن. از طرف دیگه بعد از بازی همه بازیکن استقلال از مدیریت تیم انتقاد کردند و از پرداخت نشدن مطالباتشون و وضعیت بد زمین تمرین و عدم توجه به تیم صحبت کردند. یکی از موارد جالب توجهی که بازیکن معترض استقلال بعد از بازی بهش اشاره کردند سرو غذای کرسی و غیر انتخابی قبل از بازی بود که اون رو در شأن باشگاه استقلال ندونستن. حالا بعد منتظر باشیم و ببینیم واکنش فکری مدیریت باشگاه و کمیته انضباطی استقلال به اتفاقات و صحبت‌های مطرح شده توی ورزشگاه آزادی چیه. توی دو بازی دیگه این هفته هم سپاهان موفق شد دربی مقابل زباهن رو 3-1 ببره و گلگوهر هم نتونست نتیجه بهتر از تساوی بدون گل مقابل نفت مسجد سلیمان توی کرمان بگیره. دو مسابقه ای که به دور از جنجال و حاشیه به پایان رسیدن. ممنون که توی بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
بنده یه سوالی داشتم از استاد آقای ولی‌زاده درباره مدی ترابی که الان پیوستن به پرسپولیس، آیا منع قانونی ندارن؟ مشکلی بعداً بر نمیخوره باهاش این بازیکن یا مثلا خود باشگاه پرسپولیس برای ادامه لیگ که بازی کنه؟ با تشکر از شما عزیزان، خداش.
گزینه انتخابی من گزینه 4 شما آقای فرشید اسماعیلی به عنوان بهترین بازیکن هفته 14 از تیم محبوب استقلال تهران میباشد که با گزینه خود باعث برد استقلال شد.
زباهن سپاهان محرم در شهرآورد با تعویض‌های طلاییش هم برد و هم رحمان رو کاملاً به لبه پرتگاه نزدیک‌تر کرد، ضمن اینکه روحیه خودش و تیمش رو برای تقابل هفته پایانی با آبی‌های تهرانی بالا برد.
سلام، روزتون بخیر. فاطمه کاویانی هستم، خبرنگار ورزشی اصفهان. در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های فوتبال سپاهان و زباهن در دربی اصفهان به مسافه هم رفتن. این دو تیم در حالی به مسافه هم رفتن که سبزپوشان اصفهانی پس از گذراندن شرایط بحرانی با یک پیروزی روحیه بخش مقابل نساجی مازندران و فاصله گرفتن از حواشی پا به این میدان گذاشتن تا با یک پیروزی دیگه در این دیدار خود رو به رده‌های میانه جدول برسونن. طرف دیگر میدان شاگردان محرم نویدیا بودن که با شکست عجیب مقابل شهر خودرو رسیدن به صدر جدول رو از دست داده بودن و امیدوار به پیروزی در زمین فولادچهر برای رسیدن به صدر جدول وارد میدان شدن. تمام این موارد حکایت از یک بازی حساس رو میداد. در نخستین فرصت این دیدار در دقیقه 3 سپاهان با یک حرکت در عمق به گل رسید و تا پایان نیمه اول این دیدار تونست این گل رو حفظ کنه و با نتیجه 1-0 نیمه نخست این دیدار به سود سپاهان به پایان رسید. در نیمه دوم این تیم زباهن بود که دیدار رو هجومی آغاز کرد و به دنبال جبران گل خورده خودش بود، اما در دقیقه 76 محمد رضا خلعت‌بری در یک فرصت تک به تک با شهاب گردان با یک پاس در عرض توپ رو به دانیال اسماعیلی فر رسوند که این بازیکن گل دوم سپاهان رو به ثمر رسوند. در ادامه بلافاصله پس از گل تیم سپاهان، تیم زباهن توسط حسین شنانی به گل رسید. در دقیقه 94 این دیدار یاسین سلمانی بازیکن جوان و تعویضی تیم سپاهان روی غفلت مدافعان زباهن گل سوم و برتری سپاهان رو به ثمر رسوند، اما حواشی این دربی یه نسبتاً پرگل میشه به حضور رحمان رضایی در جایگاه ویژه اشاره کرد. سرمربی تیم زباهن به دلیل محرومیت در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر حضور داشت و به صورت تلفنی نکات فنی رو به نیمکت این تیم انتقال میداد. قبل از آغاز شهرآورد اصفهان مدیر عامل دو باشگاه به همراه سرمربیان با در دست گرفتن پیراهن‌های با تصاویر مهداد میناوند و علی انصاریان به این دو بازیکن پیشکسوت فوتبال ادای احترام کردند. ورزشکار باشید، خدا نگهدار.
خب بله، اینم شهرآورد اصفهان بود که گزارشش رو شنیدید. بازی پرگلی بود. سپاهان با این پیروزی خودش رو به صدر جدول نزدیکتر کرد تا حالا بازی هفته 15 سپاهان با استقلال اهمیتی دو چندان پیدا کنه. بریم صحبت‌های مربیان رو بشنویم. خب آقای رحمان رضایی که شنیدید محروم بود، آقای میلیچ کمک ایشون در کنفرانس شرکت کرد.
تبریک میگم به تیم سپاهان، خیلی خوب بازی کردن اونا. ما بازی رو خیلی بد شروع کردیم، تحت فشار بودیم و به همین خاطر نتونستیم حالا اون مالکیت توپ رو داشته باشیم و پاسای زیادی رو از دست دادیم. به ویژه تو 10 دقیقه اول بازی و سپاهان بازی خوب کنترل کرد و گل اول تو اون همون 10 دقیقه زد. بعد اون 10 دقیقه اول بازی ما تلاش کردیم که بازی خودمون رو ارائه بدیم و تونستیم نیمه اولو خیلی خوب کنترل کنیم. و شانس‌هایی هم داشتیم. ما واقعا دوست نداریم در مورد داوری صحبت کنیم. پنالتی خیلی واضحه برای ما اتفاق افتاد که گرفته نشد. مگه اون پنالتی گرفته میشد سرنوشت و نتیجه بازی فرق میکرد.
و محرم نوید کیا سرمربی سپاهان،
دربی اصفهان همیشه جذاب بوده و ما تو بهترین شرایط ممکن به گل رسیدیم همون دقایق اول و این خب خیلی بهمون کمک کرد، ولی نیمه دوم سعی کردیم که تا اونجایی که میشه خوب دفاع کنیم، سعی کردیم از ضد حملاتمون خیلی خوب استفاده کنیم، موقعیت‌های خیلی زیادی توی ضد حملات به دست آوردیم با اینکه تو ضد حملات دو تا گل زدیم نیمه دوم، ولی فکر می‌کنم باز هم باید بهتر برنامه‌ریزی می‌کردیم که بتونیم شانسامون رو بیشتر به گل تبدیل کنیم، ولی زبانم بازی خیلی خوبی کرد که بتونه تیمش از اون شرایط خارج کنه و ما تا اونجایی که امکان داشت تونستیم از ضد حملاتمون خوب استفاده کنیم.
بله، بازی جذاب